أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شده بود به مسئله وظیفه بیماری که به خاطر یک کار غیر ضروری و درمان غیر ضروری مثل جراحی های زیبایی معمولا در جایی که موجب و منتهی به ترک وظیفه اختیاریهی می شد، آیا خود بیمار مجاز در انجام اون کار یا نه؟ مثال معروفش همین مسئله کاشت موز که تا چند روز طرف حداقلش اینه که نباید با وضو یا غسل نماز بخونه، بلکه نهایت با تیمم، و احیاناً هم ممکنه با تیممم امکانش نداشته باشه و نتیجتاً مستلزم ترک نماز بالمره. بنابراین که فاقد طهورین مجاز در نماز و انجام نماز نیست. در جلسه گذشته مطرح شد که این جزء صغریات و مسائل مربوط به مقدمات مفوته است و لذا نسبت به بعد الوقتش، بعد از فعلیت تکلیفش که گفتیم انجام این کار جایز نیست، حتما بحث به اینجا منتهی شد. و اما قبل از وقت که هنوز تکلیف فعلی نشده، آیا تطبیب به عجز از انجام وظیفه اختیاریه یا تکلیفی که بعداً شرطش براش محقق بشه، تطبیب به عجز از امتثال اون جایزه یا نه؟ گفتیم علل قاعده محذوری در انجام کار لولا دلیل خاص نیست، چون قبل از فعلیت تکلیف به سبب عدم تحقق شرط فعلیت تکلیف مکلف وظیفه‌ای نسبت به تحفظ بر مقدمات نداره. رعایت مقدماتی که بدون انجام اونها مکلف توان انجام عمل صحیح رو نداره، قبل الوقت تکلیفی نداره، چرا که وجوب مقدمه متفرع بر وجوب ذل مقدمه است. این نسبت به از ناحیه خود فعلیت تکلیف و لزوم حفظ قدرت که مکلف خودش رو به گونه قرار بده که در ظرفی که این شرط مثل زوال و وقت تکلیف بخواد محقق بشه، حفظ قدرت بر امتثال، این هم دلیلی علل قاعده اگر برش بالخصوص نباشه، قدرت از شرایط تکلیف علل قاعده حفظ قدرت لازم نیست. این علل قاعده بود که در جای خودش مطرح میشه و ازش تعبیر میشه به مسئله مقدمات مفوته. منتها بحث به اینجا رسید که آیا در خصوص مثل نماز نسبت به مقدمات مفوتش آیا دلیلی خاص بر وجوب داریم یا نه؟ در جلسه قبل اشاره شد به این که در بعضی از روایات این مسئله گوشزد شده. موردش هم جاییست که طرف سوال میکنه شخصی در سفری جنوب شد و دسترسی به انجام وظیفه خودش که در حال اختیار غسله نداره، چرا که سرزمینی سرمایی است و تعبیر اینه که فقط آب یخ زده وجود داره، ماء جامد و ثلج و یخ. سرزمین برفگیریه مثل مناطق شمال قطب و قطب جنوب. حالا که دسترسی به غسل نداره به این صورته که لا یجد مگر یخ ثلج و آب جامد را، وظیفش چیه؟ در این روایت معتبره که صحیحه محمد بن مسلمه تعبیر شده هو به منزلت ضروره، هو به منزلت ضروره یتیمم. تا اینجا شیچ. بعد از این کلمه این بیان ذکر شده ولا ارا ان یعود الى هذه الارض التي توبق دینه. اینجا تیمم بکنه، فعلا وظیفش رو با این تیمم انجام بده، اما دیگه به این سرزمینی که معرضیت این گرفتاری درش هست به اینجا نیاد. لا ارا ان یعود الى هذه الارض التي توبق دینه. دقیقا این جاییه که طرف میخواد مسافرت کنه بره به اون شهر، هنوز وقت نماز واجب نرسیده، تکلیف فعلیت پیدا نکرده، بره در جایی قرار بگیره که وقت نمازش تمکن از وظیفه اختیاری که غسله نداره. تعبیر اینه که لا ارا ان یعود، دیگه به اینجا خلاصه بر نگرده، یعنی به جایی که اگر بخواد وظیفه‌شو انجام بده نسبت به وظیفه اختیاریش عذر داره، ناچار با تیمم نماز بخونه، به این گونه سرزمینی اصلا نره. اگر ما بخوایم بریم به کره ماه که تو کره ماه مثلا دسترسی به وضو نیست، اگر بخوایم نماز بخونیم باید تیمم کنیم، حق نداریم این کار رو انجام بدیم. لا ارا ان یعود الى هذه الارض التي توبق دینه. رفتن به زمینهای قطبی چنانچه مکلف تمکن از انجام وظیفه اختیاریش رو در اون جاها نداره، حق نداره ولو به عنوان یک سفر علمی بره اونجا، چرا که دوچار شدن با تعجیز نفس از وظیفه اختیاریه، قرار گرفتن در مکانی که مکلف توانایی انجام وظیفه اختیاریش رو که غسل نداره مضطر به تیمم هست، اینو تعبیر کرده توبق دینه. از این روایت حتی اطلاق روایت استفاده میشه که مکلف احتمال میده بره اونجا جنوب بشه و دسترسی به غسل نداشته باشه، نه اینکه حتما جنوب میشه و دسترسی نداره به غسل کردن، احتمالم میده دیگه نره اونجا. خب میتونیم ما اینو در ما نحن فیه تطبیق کنیم، بگیم کسی که اگر بخواد یک جراحی بکنه، کاشتبویی بکنه که چند روز نهایت باید با تیمم نماز بخونه، نهایتش اگر از تیمم هم معذور نباشه، آیا متفاهم از این روایت این نیست که انسان کاری نکنه که از انجام وظیفه اختیاریش عاجز بشه؟ رفتن به سفر کردن به زمینی که اون رو عاجز از غسل قرار میده، به نظر عرفی موضوعیت نداره، با سفر طرف عاجز از وظیفه اختیاری میشه یا با انجام کاری غیر سفر. این که کاشتمو انجام میده و با انجام این کار دیگه نمیتونه یه هفته غسل کنه. نکته‌ای که در این روایت متفاهم و عرفی اینه که یه کار اختیاری بکنه که با انجام اون کار اختیاری خودش رو ممنوع و عاجز از وظیفه اختیاری انجام بده، این تو به خودی نه. یعنی نماز خوندن ولو با تیمم اگر انسان بتوانه پیشگیری بکنه از تیمم که نمازش رو با غسل بخونه، تحفظ بر این قدرت و دفع عجز از انجام وظیفه اختیاریه لازمه. دینشو از بین میبره. موبقات یعنی مهلکات، معدمات. دینشو از بین میبره یعنی وظیفه دینیشو که انه فرض شده طرف باید نماز بخونه، این نمازشو از بین میبره. تو به قدینه، نماز رو باید با غسل بخونه. خب اگر نماز رو با غسل نخونه، اختیاراً این کار رو انجام نده ولو به این که خلاصه سفر بکنه به جایی که عاجزه از انجام این وظیفه اختیاریه، دینشو از بین میبره، سهلنگاریه در وظیفه دینی کرده، اهمال نسبت به وظیفه دینیش کرده. فرق چه فرق؟ یعنی نکته‌ای که این روایت گفته توبه قدینه، یعنی چون سفره موضوعیت داره. حالا اون سفر اصلا شما فرض بکنید سفر میکنه برای مثلا همین کار کاشتمون، اما فرض بکنید این سفر ملازمه که دیگه اینجا نتونه اون وظیفه دینیش رو انجام بده. لا ارا ان یعود الى هذه الارض التي توب قدینه. نمیشه از این روایت استفاده کرد که حتی قبل الوقت، چون کسی که مسافرت میکنه اینطور نیست که همیشه الا ولابد در بعد از دخول وقت اون صلات حاضره مسافرت بکنه و همون صلات حاضرش هم به سبب فعلی اختیاری فوت بشه. نه، امروز مسافرت کرده، فردا رسیده به یه نقطه‌ای که اون نقطه برفگیره، تمکن از انجام وظیفه دینی خودش، اختیاری دینی خودش اونجا نداره به خاطر شدت سرما و شرایط موجود در اونجا. در بعضی از نصوص و روایات داره که حتی الامکان این آقا به وظیفش عمل بکنه، ولو اینکه یخ و آب بکنه و غسل کنه، ولو اینکه برف و یخ رو به تنش بماله از بابه. تا اینجاش هم اگر بشه همین کار رو انجام بده. ولی که انم مفروض این روایت اینه که فرض ضرورت داره میکنه که اگر کسی نه یه جوریه اذیت میشه، سرما میخوره، متضرر میشه، نه دیگه این لازم نیست، این به منزلت ضروره. خب عیبی نداره، اما اون حکم عقلی نمیتونه صغرا رو تعیین کنه، چون قبل از دخول وقتی هنوز تکلیفی نیست. ولذا ما در محل خودش گفتیم از این روایت یه نکته استفاده میشه که علل قاعده اگر این روایت نبود نمیتونستیم اون مطلب رو احراز کنیم، چون مقدمات مفوته جاییه که اون وظیفه ملاک داره اما در عین اینکه ملاک داره حکمم نداره. چرا؟ برای اینکه مکلف عاجزه. مثال زدیم، گفتیم مثلا یه کسی که زمستانه، خب دست سرما میخوره، دستکش جلوگیری از سرمای دست میکنه. من اگر دسترسی به دستکش ندارم، سرما به دست من رحم نمیکنه. دستکش ملاک داره، اما تمکن از استیفاء این ملاک نداره. اما اگر بنا شد جایی تکلیف نیست، کشف ملاک میسر نیست. در این مورد اگر بهش بگن آقا باید دستکش تهیه کنیم، میگه من دسترسی ندارم به دستکش، توان ندارم. جاهایی که حکم فرزن نیست. چرا حکم نیست؟ گفتیم مقدمات مفوته ضابطش رو بیان کردیم. حکم نیست چون که هنوز وقت فعلیت تکلیف نرسیده. شرط تکلیف مثلا نماز یومیه وقتش داخل نشده. بعدم که وقت داخل بشه آب نداره اون وقت. پس قبل الوقت که هنوز تکلیف فعلی نشده. اگر آبی که قبل الوقت داره دور بریزه، بعد الوقت هم که عاجزه، تکلیف اون وقت فعلیت به سبب عجز پیدا نمی کنه. از کجا شما میتونید بگید که این عمل، عملی که تکلیفی نسبت به اون نیست، ملاک داره تا گفته بشه این قبیل موارد از قبیل مقدمه مفوته؟ اگر دلیل خاصی داشته باشیم بله، بدون دلیل خاص علل قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار صغرای خودش رو تعیین نمی‌کنه. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار اون جایی که اون شی ملاک داشته باشه علا کل تقدیرن، اگر به سوء اختیار من اون کار انجام نگیره منافات نداره که من اختیارا تفوید کردم اون ملاک رو. ولی
یه مبنایش خوبه بردیم که قیود و شروط رو برگردیم به واجب وجود برمگردیم اینجا چطور؟
همونم که اونم در جای خودش باز گفته شده، اگر وجوب مشروط و هم شرط رو به واجب برگردیم، اما برخی از شروط واجب و تحصیل نیست ولو شرط واجب رو مسلک شیخ. ولی ذا کسی که مستطیع برای حج نیست لازم نیست کاری بکنه مستطیع بشه.
مقدمات وجوبیه
واجب و تحصیل نیست. ولو این مقدمات وجوبیه رو ببرید ذیل مسلک شیخ تعریف کنید که گفته اینا قید واجب هست نه قید وجوب، بله دیگه بلا اشکاله. ولی ذا کلام اینه که در این موارد چگونه می شود خلاصه ملاک رو کشف کرد. ولی کلام اینه که ما در این مورد این روایت رو داریم، آیا با این روایت میتونیم تصمیم بگیریم و بگیم برای این اشخاص کاشتمو جایز نیست؟ چرا که میدونن یه هفته بعد از این نباید نماز بخونن چون نباید سرشون رو بشورن طول این هفته و انجام این کار یو به خود دید.
تیممی که تو این روایت اومده رو هم کردن و اینکه یعنی دست کشه بر همون یخ و برف نه بر قوار، چون که تو روایت هم که لم یجب الا سرش او ما انجامه و روایت متعدد دیگه هم هست که تو همین فضا اومده که امام میگه که میتونه قوار چیز کنه با قوار که مثلا زین اصل بشه تیمم.
درسته اون داره که با لبد و لبد لبد چیه خلاصه، حتی لباسش چون لباسای قدیمی ها اون لباسای نمدی و اینا خاکگیره، بزنه به لباس خودش یا به اون زین عطبش. حتی عرض کردم الان اشاره کردم که حتی نسبت به یخ هم داره که در بعض از روایات صریحا گفته شده با همون یخ وضوع خودش رو یا وظیفه اختیاری خودش رو انجام بده.
این مورد به هم... جایی که طرف اصلا متمکن از به اضطراری هم نمیشه دیگه، چون که وقتی که اضطراری تیممه طرف حتی تیمم هم نمیتونه.
بله دیگه، بله ما عرض کردیم که اگر اینجور بشه که اصلا موجب میشه که طرف اصلا نتونه نماز بخونه. ولیکن این روایت ظاهرش همون تیمم مصطلحه که اگر ما باشیم و این روایت بگه لم یجد الا الثلج او ما انجامدن قال هوا به منزلت ضروره، تعلیلی که داره میکنه میگه این آقا مستره، چون مستره یا تیمم این که با آب تیمم بکنه یا با یخ تیمم بکنه خیلی خلاف ظاهره. ولذا ببینید در بعضی از روایات تیمم آمده حتی گل پیدا میکنه با گل تیمم کنه، تعلیلم کرده به این که ما اون طهور و فعید اون طیب، تا اینجاش هم آمده.
اونا نگفته که اینجور سفر نرو، اون روایت متعدد به طرف نگفته چرا این سفر رو میری دیگه هم بر نگرد اینجا.
خب اون که فوقش اینه، مطلقه، اینو متعرض وظیفه همونش رو بیان کرده، اما این روایت داره میگه که نه این سفر رو هم انجام اینجا هم دیگه نره. اون روایت بیان وظیفه کسی که مستر شده رو بیان میکنه، این روایت بیان این که خودتون رو مستر نکنید. اینا دو حکمه و هم نهایت اینه که بگید اون روایات به اطلاق نفی این میکنه، حتی معلوم نیست از این جهت هم در مقام بیان باشه. اون داره سوال اینه که کسی که اینجوری مستر شده، حالا ولو این که بلا اختیار مستر شده، رفتن یه شهری آب بود، هیچ مشکلی نداشت، صبح پا شدن خلاصه آبا یخ زده، برف آمده، همه زمین ها رو گرفته، هیچ تمکن از به اصطلاح وضوئی نه غسلی. خیلی بعید به نظرم میاد که این روایت که بگه یه تیمم یعنی تیمم بر یخ و برف و ثلج، چون اونایی هم اون روایاتی هم که داره تیمم با خاک گفته یا با گل، خاک هم ولو اون خاکی که با تکوندن لباس و اینها. اصلا تیمم عبارت است از دست به خاک و زمین، صعید دیگه، اما یخ و برف و جمد صعید نیست، صعید وجه الارضه، یخ که بعید میدونم. فلذا حالا فتوای صدوق، من نمیدونم مرحوم صدوق شاید از اون روایات به اصطلاح یخ و به اصطلاح این که یخ و به بدنش بماله خیال کرده اون روایات داره همین تیمم رو میگه. تیمم غیر از وضوع، اون روایات که انه میگه وضوع بگیرن، منطقه وضوعی که میگیرن با خلاصه مالیدن برف و یخ به بدن باشه، اشکال نداره، طرف دستش رو یه مقداری برف تو دست بگیره تر میشه، بماله به دستش، بماله به صورتش، میشه وضوع. اما این که بگیم این روایت داره همونو میگه خیلی من بعید، روایات دیگرش هم اتفاقا همین امروز دیدم، خیلی بعید به نظرم میاد. بخونید عبارت صدوق،
عبارت شیخ توی چیز استفسار میگه که باید جمع خواهد بکنه بین این روایت روایت دیگه،
اون روایت طرف مقابلم بخونید، اونی که میگه یخ به ماله به بدنش،
اون روایت چند تا سکیشین که
یکیشون بخونید که میگه
یغتسل به سلج،
یغتسل به سلج، نه اینکه یتیمم و به سلج، یغتسل و به سلج، ادلک بهی جلدک، بمان به پوست بدنه، کاملا پیداست وضوع و غسل رو میگه، منتها غسل یه وقت اینه که آب میریزید رو بدن، یه وقت اینه که دستتون رو تر میکنید میمالید، اشکال نداره. و واقعا هم ممکنه یخ رو بخواییم به تنمونم بمالیم، مقداری سخته، اما یخ رو تو دست بگیرید، این آب که میشه دست تر میشه، بمالید به تنتون، چرا؟ مسخ هم میشه بعد؟
نه،
این مقدار کار شما در وضو چی کار میکنید؟
وضو برای در آب جاری میشه،
همین مقدار اگه دست رو تر بکنید، حالا ولو در ظرف ضرورت، ببینید در از بعضی از روایات استفاده میشه که تر کردن به این مقدارم کافیه، ولی حداقلش اینه که نمیدونم امروز آقایون به امام صادق میخوان اعتراض بکنن، امام داره میگه که به اینجور دستت رو با یخ قر کن به مال بتنه. شما میگید آقای امام صادق این که جریان الماء نشد، نه اسمش مهم دیگه، مهم نیست دیگه، اما اونی که اتفاق میخواد بیفته به تنمون میخوایم تری بمانیم، این غیر از تیممه که دست به خاک بزنیم و به سر و صورت به صورت و دست بکشیم. خب و حالا شیخ چجوری فرموده؟ این روایت هم که میگه هوا به منزلت ضروره یه تیمم، شیخ چجوری میخواد جمع کنه؟
اون وقت صدوق پیدا کرد، ولی شیخ ایشون میگه که بین اینا با اونا جمع کرده، اونایی که میگن مثلا تیمم کنه مثلا با اون لبد سرجهی یا قبار لباسش بدینا و اینا، ایشون میگه که فالجمع فالوجه بید فالجمع اینا هو انهو یجب علی الانسان ان یتدلک به سرج او الجمر لانه ما اون اذا امکنه هم ذالک،
لانه ما اون پس وظیفه اختیاریه،
ولی ولا یعد و انزال کرد تیمم رو به تراب و القبار، ولی فرزا لم یمکن و ذالک جاد لما یعد و انزال
کرد دیگه اذا لم یمکن و اگر نتونست با یخ وضو بگیره بره تیمم بکنه. پس مرحوم شیخ از این اخبار تیمم همون تیمم رو فهمیده، نه این که مالیدن یخ یا تیمم کردن روی یخ. بله خیلی خلاف ظاهر احساس میکنم. حالا
مرحوم صاحب وسائل آخر که اینو ذکر کردن ذکر کرده میگه که اعول و حاضا محمول الا انه یتیمم من قوار صوب و نحوه تمام الا لیس به ظاهر فی انه یتیمم به سرج، در مقابل اون کسایی که سرج
ولی ظاهر درسته انصافا هم همینه، و من به نظرم کسی اگر اینو هم کرده باشه به تیمم بر یخ خیلی خلاف ظاهر عمل کرده. این یه روایت. حالا یه روایت دیگه هم هست قبل از آنی که با اون روایت دومم بخونم که اونم با مضمون این یه مقدار فرق داره، ولی در نتیجه همون مفاد این روایت باش قابل تأکید و تقویته. خلاصه آیا از این روایت این استفاده میشه پس این نباید این کار رو انجام بده؟ بعید به نظر نمیاد. اونجایی که اون کاری که داره میخواد انجام بده کار ضروری نیست، اگر مریض مضطر برای علاج که هنوز ما وارد حکم اون نشدیم اون یه حساب دیگه ای داره، ولی نه خوشی زیر دلش زده میخواد بینیش رو قلمی بکنه. این آقا یه مدتی نماز بدون وضوع و بدون غسل انجام بده که الا ولا بود مثلا یه عمل زیبایی، آیا از این روایت استفاده نمیشه که یه کاری نکنه که با انجام اون کار آیا سفر به سرزمینی که درش نمیتونه غسل بکنه از این روایت موضوعیت فهمیده میشه، یا متفاهم اینه که یه کاری بکنه که با انجام اون کار نتونه غسل کنه. قبل الوقت خودش رو دچار یک گرفتاری بکنه، حالا چه سفره چه غیر سفر، که دیگه نتونه نماز اختیاری انجام بده، مجاز نیست. توبه خود اینه و لذا مثل درمانهای جراحیهای زیبایی صرف بدون هیچ ضرورتی صرفاً برای این که نمیدونم بله فقط و فقط اونم خیلی وقتا طرف زیباست خیال میکنه. یه وقتی بعضی ها برام نقل کردن گفتن که بعضی از خانوم ها به ایشون گفته بودن که شما به این دخترمون که عمل بینی سه بار تا حالا کرده بهش بگو دیگه خیلی خوبه، یعنی چیز چون این یه حالتی شده که قانع نمیشه به هر اتفاق عملی هم کرده هی باز تجدید میکنه که مثلا بهتر بشه، بهش بگید که بابا خیلی خوب شده این دفعه دیگه از این بعد دست نزن که خراب میشه. حالا طرف سه بار عمل کرده، آیا این حتما هم در هر باری مدت ها باید تیمم بکنه؟ آیا مثلا از این نوبت استفاده نمیشه که این کار نباید انجام بگیره؟ آره، یه وقت اینه که طرف یک ضرورت حادی داره، یک ناهنجاریه در خلقت داره که گاهی وقتا دیدم بعضی از موارد و گزارشاتش رو، ناهنجاریه در خلقت داره که طرف اصلا نمیتونه حضور در اجتماع پیدا بکنه و یک تیمی رو یه وقت نشون میداد که اینا مجانن به اماکنی سفر میکنن برای اینکه این کارهای اعمال جراحی زیبایی رو در نسبت به اشخاصی که به خاطر ناهنجاری هایی در خلقت مشکل حضور در اجتماع دارن. خب این اشکال نداره، دست اون پزشکی هم که براش این کار رو میکنه انجام میده درد نکنه، خودش هم اشکال نداره این کار رو انجام بده، ولو این که حالا یه مدتی هم ناچار باشه وظیفه اختیاریش رو ترک بکنه. اما کسایی که از کردم خوشی زیر دلشون زده که یه مقدار صاف بشه، صوف بشه، باریک بشه، کج بشه، راست بشه، الا ماشاءالله مدتی وظایفشون اختیارشون ترک بشه، این از این روایت استفاده ممنوعیت نمیشه؟
اون روایت صدیقه هم که بخونم ایشون تو فقیه گفته که مغنم شایی شنگه و من عجم رو فی عرض و لم یجد الماء الا ما انجام دا و لا یخلص و لسعید و یسل بالمح ثم لا یعب الى الارض التي یوبه و فی هاتین.
خب یسل بالمح یعنی به جای اینکه آب بریزه به سر و صورتش مسح بکنه با مدح بر یخ، نه اینکه تیمم بر یخ.
یعنی منظور اینکه این از این که میگه لا یوم الا الارض التي توبه قتیم، یعنی از همین روایت استفاده کرده مدح بر یخ بکنه؟
نه نه نه، مدح بر یخ از همون در بعضی از روایات داره یمسح به ها جلده.
نه اما این تعبیر توبه قتیم فقط این روایت
میدونم اب نداره، ولی یک جمعی کرده، یعنی هم خواسته بگه که خلاصه مسح چیز بکنه و در این حال اینو به عنوان وظیفه اختیاری به حساب نیاورده. میگه اختیاراً آدم حق نداره یخ رو به دست بماله و باش وضو بگیره، اختیاراً باید آب به قول ایشون باید آب جریان پیدا کنه، منتها اینجا که مستر شده اب نداره با یخ تمسح کنه، نه اینکه تیممم بکنه. یعنی در حقیقت وظیفه اولیه وضوست، وضو نشد، تمسح به یخ نسبت به کل اعضاء وضو اون نشد، نوبت به تیمم میرسه. صدوق داره اینجوری جمع بین روایات میکنه. بخونید اون روایتی رو که میگه یمسح و بها تمسح به یخ و ثلج بکنه برای انجام وضو. یمسح به ها جلده. ولی زمان از احدی سراغ ندارم تیمم بر یخ، دستشو بزنه روی یخ، بکشه به موضع تیمم صورت، دو مرتبه بزنه روی یخ، روی دو تا دست بکشه، من معهودم نیست، چون تیممو سعیدم طیبا، سعیدم یعن وجه الارض، حالا ولو سنگ باشه.
چند تا روایتی یکیشون بود که همون که عرض کردم خدمتون که
یه روایتی توش هست یمسحو، یمسحو به ثلج و اینا، تعبیر اصلا همینه.
بله، سعید تو هنر رجل جنوب او علا غیر وضوع لا یکون معهو ما و هوه یصیب ثلجن و سعیدن،
یصیب ثلجن و سعیدا، هم میتونه خاک تیمم، هم میتونه یخ.
ایهما افضل ای تیمم ام یمسح به ثلج وجهه؟ قال الثلج اذا بل رأسه و جسده افضل.
الثلج اذا بل رأسه و جسده، اگر بتونه با یخ سر و هیکلشو تر بکنه متعینه.
ان لم یقدر
علی ان یغتسل به یخ اون وقت فیت تیمم. صدوق از این روایت داره ترتیب استفاده میکنه که انه اول وضوع اختیاری، غسل اختیاری که به قولشون آب جریان پیدا کنه، نشد یخ با یخ همه بدن رو تر کنه، نشد تیمم. منتها این فتوای صدوقه. به نظر ما این با یخ این کارو کردن اصلا وظیفه اختیاریه، وظیفه ضروریه نیست. یعنی کسی اگر یخ رو به تنش بماره که بدن تر بشه اشکال نداره، کافیه. من یه وقتی شنیدم که مرحوم آیت عبدالعلای سبزواری در نجف که از مراجع و از زهاد و عباد بود، گفته بود من با یک کمتر از یک استکان غسل میکنم، ظاهرا به این جور که گفته بوده مثلا یک دستمالی رو توش، با این دستمال رو تو این استکان تر میکنم به تنم میمالم. غسل وظیفه اختیاری هم هست، آدم بدنش پاکه و با یک خلاصه پارچه رو تر بکنه به تنش بماله، لازم نیست که آب اونجوری مثل ما وسواس یا جریان پیدا کنه که خلاصه یه چای رو پر کنه. بله نه لازم نیست. به نظر من اینی که صدوق فرموده فتوای ایشونه، معروف بین فقها این نباید باشه، کافیست حتی در حال اختیار تر کردن بدن. در وضو هم داره یجزی که مثل البله، به نظرم در بعضی از روایات اینجوره، یجزی که مثل البله، نم بشه بدن. آره. چی؟ اینه دیگه، حالا هر چیز بشه شما میخواید بگذارید. میگه که بدنتون تر بشه مثل ایشون درست میگه، تو ذهنم بعد از روایت اینه که حالت روغن مالی، همین تعبیر ایشون از بعضی از روایات استفاده میشه. خب این یه روایت. روایت دوم صحیحه باز محمد ابن مسلمه، عن احدهما علیهما السلام، من متن روایت میخونم، این سندش هم شما پیدا کنید. اینه متن روایت: سئل عن الرجل یقیم بالبلاد الاشهر، چم ماه تو بعضی از بلاد اقامت میگزینه، لیس فیها ما، یه جاهایی که آب نداره، من اجل المراعی، به خاطر محال چوپان بوده لابد، جاهای چراگاه، مراعی جمع مرعا یعنی چراگاه، همین چیان اینایی که عشایری که جا به جا میشن، یه از این قبیله. یقیم الاشهر، چند ماه یه جایی که آب نداره، یک منطقه سرسبزی بهاره، علف ها رویده فراوان، اما نه چایی نه آبی، من اجل المراعی و صلاح الابل، شتربانه به خاطر خلاصه چروندن شتراش. قال الله، اینجور جایی قرار نگیره، هم سند روایت خوبه، مفادش هم اینه، انسان جایی که دسترسی به آب نداره، چون این آقا باید هم طهارت حدثی نیاز داره هم طهارت خبثی، خودشو باید آب بکشه، وقتایی که میخواد نماز بخونه باید پاک باشه و باید وضو بگیره. خب جایی که دسترسی به آب نداره به عنوان محل اقامت نگزینه. خب از این روایت آیا استفاده نمیشه که انسان به گونه ی عمل نکنه، خودشو در مکانی قرار بده، یا اینکه یک موقعیتی بر خودش ایجاد کنه که دیگه نمیتونه وضو بگیره؟ آب هست اما نمیتونه آب رو، چون که لیس فیها ما، وجود آب موضوعیت نداره. اونی که هست اینه که خودش در جای قرار بگیره که نتونه وظیفه مربوط به اون چه مربوط به استفاده از آب در وظایف شرعیه است اعمال کنه. این هم طهارت حدثی هم طهارت خبثی رو هم شامله. طهارت خبثی به این معنا که نمیتونه خودش رو بشوره برای وقت نمازش. این دو روایت به نظر بعید نمیاد دلالتش بر این که انجام اعمال به اصطلاح درمانی که ضرورتی برای انجام اونها نیست، که اگر طرف بخواد انجام بده خودش رو از انجام وظایف اختیاری عبادیش در مثل نماز محروم میکنه، جایز نیست. این به نظرم این لغات دوم هم سندش خوب بود.
محمد بن علی بن محبوب، هم محمد بن حسین، هم صفوان، هم الاعلا، هم محمد، هم اهل
المال. سند شیخ هم به محمد بن علی بن محبوب خوبه. این روایت روایت شیخه. شیخ در تهذیب به اسنادی هم محمد بن علی بن محبوب تا آخر. سند جز سندهای خوبه تهذیبه. این نسبت به فرض وظیفه بیمار. تا اینجا ما دو مسئله رو پشت سر گذاشتیم، وظیفه پزشک، وظیفه معالج.
همه رئیس مجلسی هم دو تا احتمال توی این روایت مطرح کرده. یکیش میگه که منظور این باشه که جای آب نیست، یعنی ضرر به شطور میرسونه، میگه اگه این باشه ربطی به این باب نداره که بخواد این آب باشه. یکی این که نه، یعنی خودش نمیتونه استنجا و وضو و تنظف بکنه، میگه فیکون و نهل عجل عدم تمکن من طهارات الاختیاریه.
بله همینطوره.
بله
همینطوره. همینطوره. این نسبت به دو مسئله گذشته. دو مسئله دیگه باقی میمانه که اینها هم مهمه، که در حقیقت مسئله سوم و چهارم. مسئله سوم وظیفه معالج پزشک نسبت به بیمار مضطر. ببینید مسئله اولا وظیفه پزشک نسبت به بیمار غیر مضطر بود، مسئله دوم وظیفه بیمار نسبت به وظیفه دینیش بود، مسئله سوم وظیفه پزشک نسبت به بیمار مضطره. بیمار مضطره، عمل زیبایی نیست. نه، خانم درد زایمان داره، جراحی اگر نکنن و نجاتش ندن مادر و فرزند هر دو تلف میشن. پزشک ببینه اگر بخواد این کار رو انجام بده فرصت نماز خوندن اختیاری نداره. جناب این پزشک اگر الان مشغول نشه این عمل جراحی رو انجام بده هیچی، بیمار از دست میره. خب آیا وظیفش اینه که بره نمازش رو با غسل بخونه یا فعلا تیمم بخونه سری نمازش رو بخونه و این کار رو انجام بده؟ خود پزشک ضرورتی نداره ولیکن بیمار مضطره. این مسئله سوم. و مسئله چهارم وظیفه خود بیمار مضطر. این بیمار میبینه که اگر بخواد وظیفه اختیاری بخواد انجام بده به سختی دچار میشه. آیا باید وظیفه خودش رو هر قیمت انجام بده یا اینکه نه وظیفه اضطراری انجام بده برای دفع ضرورت؟ این مسئله چهارم چون حرف خیلی درش نداره بحثشو جلو بندازیم. خود بیمار که وظیفه بیمار چیه؟ بیمار مضطر، فرضمون اینه دیگه، در مقابل مسئله دوم که بیمار غیر مضطر. این که بلا اشکال مضطر و اضطرارش اقتضا میکنه که باید وظیفه اضطراری رو انجام بده. مثلا تکلیفش همونه. اگر این عمل جراحی ضروری انجام داده نباید غسل بکنه، باید تیمم بکنه، نمازشو بکنه، شبهه‌ای نیست. و ادله وظائف اضطراری رو بر همین قرار دادن. کسی که مضطره لا محاله باید وظائف اضطراری رو انجام بده، طبق همین قاعده این که وظائف اضطراری موضوعش مضطره. و اینم حالا اضطرار چه به سبب بیماری باشه یا به سبب دیگری باشه، مضطر وظیفش تیممه. حالا اینجا اضطرار به سبب بیماریه که سبب ضرورت علاجی است که در این مورد بوده. ولذا اگر علاجش مستلزم اینه که وظیفه اختیاری رو ترک بکنه و الا معالجه نمیشه، نباید این آقا وظیفه اختیاری انجام بده، بلکه علاجش رو انجام بده و رو به قیمت فوت وظیفه به اصطلاح اختیاریه. اتفاقا روایات مربوطه به تیمم بعضیاش مشیر به همین معناست که طرف به اصطلاح آبله داشته بدنش و غسل کرده و به واسطه غسل مثلا گفته شده که این من بهی دال جدری که همون نوع آبله و ایناست که اصلا باید تیمم بکنه، نباید کار دیگه ای انجام بده. و حتی اگر این شخص وظیفه اختیاری هم انجام بده باطله، چون امر نداره. این کسی که وظیفهش تیممه، اگر به جای تیمم، بله در بعضی از موارد هست با ترتب عمل قابل تصحیحه، ولی اینجا این کسی که اگر استفاده بکنه از آب، بدنش جراحت داره، بدنش آبله داره، این آب مضره، این از مواردیه که معمولا میگن عمل او هم باطله، چون غسل امر عمل عبادیه. بله دیگه، عمل عبادیه و این فعل از این شخص وقتی که به نحو محرم واقع بشه، آیون معمولا میگن عمل محرم صالح برای مقربیت نیست، محکوم به بطلان.
خود اون روایت محمد مسلم هم که قبلا میخوندید دمتون، کسی که میخوان عملش کنه، یعنی آب ششمشو میگشن، یعنی باید یک ماه بله. که امام اجازه دادن دیگه.
بله، این که مسلم که فرضش این بود که الرجل ينتزع من عینیه الماء فیستلق الایام، ناچاره که مدتی خوابیده. ها کذا یصلی؟ قال نعم. که میگفتیم از این روایت استفاده میشه که عمل جراحی چشم قدیم زمان ائمه بوده. الرجل ينتزع من عینیه الماء، یعنی همین آب، آب مروارید میگن، چه میگن، همون زمان هم چجوری جراحی رو میکردن. حالا وسائل جراحی رو ما میشناسیم، اون سالها و اون اوقات چجوری وسائل جراحی چشم. و اما مسئله سوم، مسئله سوم وظیفه معالج، یعنی پزشک. پزشک میبینه اگر بخواد شخص مضطر رو درمان بکنه، وظیفه خودش، عبادی خودش مختل میشه. آیا حق داره وظیفه عبادی خودش رو، اختیاری خودش رو رها کنه و علاج بکنه؟ یه تفصیلی دادیم. تارتن درمان در مواردی است که به حفظ نفس، یعنی اگر این پزشک این کار رو نکنه بیمارش میمیره، حفظ نفس بیمار منوط به درمانه و درمان این بیمار توسط این پزشک ملازمه با فوت وظیفه اختیاری است. و اخرى بیمار مضطر هست اما خطر فوت تلف نفس درش نیست، چون میدونید ضرورت فقط به موت و وفات و تلف نفس کنیم. طرف اگر به اصطلاح درمان نشه کور میشه، فلج میشه و حتی یک بیماری های یک ماه تو جا باید بخوابه، تب شدیدی که طولانی باید، اینا جز ضروراته. ضرورت فقط این نیست که من این کار رو اگر انجام ندم میمیرم، اون ضرورت شدیده است یا بالاترین ضرورته، ولیکن موارد بیماری و نقص در اعضا و منافع اینا هم جز ضرورات حساب میشه بلا ریبن ولا کلا. دردم هم اینجوره، طرف دندونش درد میکنه، اصلا میان که تعبیر میکنن از درد درد زایمانه، درد زنده مستره. اگر با این وضعیت اگر بخواد بعضی از اعمال عبادیش رو مثلا فرض کنید صورتش رو بشوره، میگن دندون سیم میکشه، فکش چی میشه؟ تشدید میشه، طرف سردرد داره. اگر بره تو این سرما بخواد مثلا با آب معمولی و سد حضور بگیره، میگرن داره، چی داره، کلی براش عواقب داره، درد سر داره، بلا اشکاله. اینا همه ضرورته، ولیکن خب یه تفاوتی هم دیگه داره دیگه، ضرورت با ضرورت. حالا همینو برای همین جهت با تفکیک کردیم در بیان. اون جایی که ضرورت بیمار در حد حفظ حیاته، بلا اشکال وظیفه پزشک حفظ حیات بیمار، شکی نیست. از باب وجوب حفظ نفس محترمه، مثلا خلافی هم در مسئله نیست. این پزشک الان اگر رسیدگی نکنه به این بیمار میمیره. اینو رها بکنه، بگه ما بریم نمازمونو بکنیم، بعدم که نمازش رو رفت خوند آمد، اینم از دنیا رفته. این آقا مسئوله، اون نمازش به کمرش بزنه. این آقا ولو به قیمت این که نمازش رو ایماعن بخونه، وظیفه علاج نسبت به این بیمار داره. حتما و حتما حفظ نفس محترمه اهمه و شکی درش نیست. چی؟ ولو به قیمت این که مثلا روزش رو امروز نگیره، نمازش رو امروز اگر نه، و فرض اینه که میتونه نماز و ایمان، ولی ولو اگر به قیمت این شد، حفظ نفس قطعا اهم، شکی درش نیست.
حفظ نفس
حتی شامل حیوانات هم میخواید کنید یا نه؟ نه، حفظ حیوانات البته در روایات ما آمده یه آبی دارم که من با این آب وضو بگیرم، یه حیوان تشنه‌ای هم هست، گربه، شاید روایت اینه که بله داره که بدید به اون حیوان بخوره، تو برو تیمم بکن. اینو داریم، یعنی جایی که به اصطلاح بحث تشنگیه، یک جانداریه. ولی اگر فرض بشه که طرف بخواد بره وظیفه خودشو، وضوع خودشو انجام بده، به اصطلاح یه حیوانی تلف میشه، باز اون دامپزشک یک حیوانی رو که آسیب دیده آوردن جراحی بکنه، این آقا هنوز نمازشو نخونده، اگر نمازشو بره بخونه بیاد دیگه این حیوان تلف شده. مدتی پیش بود میگفتن که بعضی از این موارد صید غیر مجاز کرده بودن، حیوانی رو تیر زده بودن چه کرده بودن، و بعد خلاصه بعضی از این محیطبانا اون حیوان رو مثلا آورده بودن و آسیب دیده. حالا یه چیز اینجوری، این اگر بخواد این حیوان رو از مرگ نجات بده باید نمازش رو رها بکنه. من حداقل برای وجوب این کار الان نمیتونم وجیزه بکنم. ممکنه این کار مجازم باشه که حالا ما تو اون فرض بعدی وجه جواز ترک وظیفه اختیاری برای انجام این علاج رو تو اون صورت بعدی حالا عرض میکنم، شاید حکم اینم استفاده بشه.
وجیعت حیوان بودنش در جهت حفظ مالی، اگر مثلا مال مسلمونی پس این شطور الان
واجب نیست و حفظ مال دیگری واجب نیست. حفظ مال دیگری به قیمت این که من نمازمو نخونم
ضرورت کامل نمیشه اینجا
وجوب نداره حتما. حالا از کردم اونی که از کردم تو اون فرض بعدی میاد برای این جهت وجوب نداره. من اگر برم نمازمو بخونم مثلا دوز مال این آقا رو میبره، واجبه من نمازمو نرم بخونم تا این مال این آقا رو دوز نبره؟ من نسبت به وجوب خیلی برام روشن نیست، ولی جوازش مسئله دیگریه که حالا تو این فرض بعدی روشن میشه.
فقط که نمازش اسلام کرده این رو نماز خونده
بلا اشکاله، یعنی ترک واجب کرده، یعنی چی؟
زمان نمیاد؟
نه 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 زمان نمیاد، یعنی اینکه اگر ترک درمان بیماری بکنه و اون بیمار از دنیا بره این پزشک ضامن دیه این نیست، گناه کرده اما قاتل که نیست، چون موت این بیمار که به این آقا پزشک مستند نیست، مگر در مواردی که مسئولیت اداری نسبت به بیمار داشته باشه، مثل تیم چیه این ممرضات و ممرضین که پرستارها، کسانی که وظیفه پرستاری به عهدهشون قرار داده شده نسبت به یک بیماری و متعهد شدن، اونا یه حساب دیگری داره که اونا در جای خودش مطرح کردیم که زمانشون حتی نسبت به قصاص هم احتمال داره، با یک تفسیری که به مناسبت بحثی همین بحث این که زمان پزشک اینو مطرح کردیم. خب این جاییه که درمان برای حفظ نفس باشه، ولی اگر کمتر از نفس باشه، پزشک اگر علاج نکنه این بیمار مثلا آسیبی میبینه، یه ماه مریضه نمیمیره اما متضرر میشه، در حد اضطرار هست ولی نه در حد تلف نفس. بحث در این در دو امر واقع میشه، یکی این که آیا جایزه پزشک این کار رو انجام بده به قیمت ترک وظیفه تکلیفی خودش از قبیل نماز با وضو، و دیگری این که آیا واجبه. دفع ضرورت از این بیمار آیا جایزه یا نه، و دیگری این که آیا واجبه یا نه. اصلا این فرض و این مسئله مندرجه در مسئله تضاحمه، یعنی دو تکلیف این پزشک داره. یک تکلیفش اینه که برو نمازت رو با وضو بخون، که فرض اینه که توی مکلف موظفی نماز رو با وضو و غسل خواندن، این یک تکلیف. تکلیف دیگر وظیفه او دفع ضرورت از مضطر، اینم خودش تکلیفه.
دلیل داریم
عرضم میکنم الان، دفع ضرورت از مضطر که ما با این کارها بعضی از کارها کردیم که بعضی از مشکلات رو در فقه حل کردیم. دفع ضرورت از مضطر، کسی که مضطره و در توان شماست ضرورتش رو دفع کنی، بر شما دفع ضرورت از او واجبه. و عمده دلیلش برخی از روایاتی که روایات معتبره درش آمده، من سمع منادیا، ینادی یا للمسلمین فلم یجبه ولم یجبه فلیس به مسلم. کسی که مضطری رو اطلاع پیدا بکنه که کمک خواهی میکنه، استغاثه میکنه که از من دفع ضرورت کنیم و پاسخ مثبت به او نده، لیس به مسلم. و لذا یکی از ادله وجوب علاج بیماران مضطر، وجوبش اونجایی که فرض کنید پزشک حتی اینجور نیست که اگر معالجه بکنه وظیفه اختیاری از خودش فوت میشه، نه، نمازشو خونده، آیا واجبه این که این بیماری که الان ضرورتی داره، دندونش درد میکنه، مضطره، آمده سراغ این پزشک، آیا واجبه این پزشک ازش دفع ضرورت بکنه، دندونشو بکشه؟ بله واجبه، ولو واجبه کفایی، چون دفع ضرورت از مضطر واجب کفاییه، واجب عینی نیست دیگه. خب یکی از موارد ضرورت هم همینه، بیماریه. فقط ضرورت به این نیست که کسی دزدی به کسی حمله کرده یا شخص جانی به کسی حمله کرده میخواد بکشتش که بر شما دفع ضرورت از اون شخص واجبه، نه، درد بهش حمله کرده، به خاطر درد مضطره، دفع ضرورت از این شخص واجبه و اون کسی که میتونه از این دفع ضرورت بکنه پزشک معالج و واجبه بر اون دفع ضرورت بکنه. منتها این پزشک در این فرد مبتلا به تزاحم شده، یعنی از یک طرف واجبه درد این بیمار رو علاج کنه و دفع ضرورت بکنه به علاج، از طرفی دیگر تکلیف دیگری هم داره که ظهر شده، نزدیک غروبه، نماز با وضو جزء وظائفشه، باید نمازش هم با این کیفیت بخونه، اونم یک تکلیف، دو تکلیف با هم دیگه تزاحم پیدا کرد. این که گفتم ما با این روایت بعضی از مشکلات در فقه حل کردیم اینه که گاهی وقتا بیمار مضطر، خانومی آمده، پزشک خانومی هم نیست، یه مردیه، این خانم اگر بخواد از ضرورت معالجه بشه باید این مرد او رو درمان کنه. خانومه مضطره اما مرد که ضرورتی نداره بیاد، چه ضرورتی داره این مرد بیاد این کار رو انجام بده؟ تمام چیزی که هست این مرد نامحرم میتونه دفع ضرورت از بیمار بکنه، ولی خودش که ضرورتی نداره که به سبب اضطرار خودش بخواد این کار رو انجام بده. گفتیم بر این پزشک واجبه، چه قصوری داره اطلاقش؟ اطلاق دیگه، اطلاق داره که دیگه، من سمع منادی ینادی یا للمسلمی، حالا سمع چون دشمن بهش حمله کرده یا سمع چون طرف مضطر بیماره، این خانم داره داد میزنه منو نجات بدید، داره وضع حمل میخواد بکنه، استغاثه میکنه، یا للمسلمین کمکم کنی، چه قصوری داره اطلاعی؟ ولذا گفتیم این از موارد تزاحم. از موارد تزاحم که شد حد اقلش اینه که اهمیت اون وظیفه اختیاری نماز نسبت به وجوب اجابت مضطر که معلوم نیست، حد اقلش اینه که مجازه نماز با وضو رو رها کنه و بیاد وظیفه علاج رو که واجب دیگره انجام بده. این حد اقلش مجازه.
چرا مجازه؟
چون فرض اینه که اگر اهم باشه که متعینه، اگر اهم نباشه مجازه، اگر اهم بود که واجب بود،
اگر اهم نباشه
اون رو اهم بگیریم یا احراز کرد. همون اول گفتم حداقل اینه که احراز نمیشه، انجام نماز با وضو اهم از انجام دفع ضرورت از این بیماره، ولذا حداقل هست که مجازه دیگه. زیدان من تکرار میکنم، شما اون سوالتون رو تکرار میکنید، حداقل مجازه. یعنی نهایت اینه که اهمیت اون طرف که معلوم نیست کافیه برای این که بتونه این کار رو انجام بده، نماز وظیفه اختیاری رو نخونه و این کار رو انجام بده. این حداقل بشه. و بالاتر آیا میشه گفت واجبم هست؟ این منوط به اینه که اهمیتش احراز بشه، این منوط به احراز اهمیته. مجاز بودن نیاز به احراز نداره، احتمال اهم بودن و مساواتش هم کافیه، و اگر حتی احتمال اهم بودن در یک طرف آمد باز موجب تعینه. این منوط به اونه که خلاصه دیگه با فرض این که اهم بودنش اگر احراز نشد نه، ولی با همین که احتمال اهمیتش هم بود اگر تعین پیدا بکنه تعین داره. این نسبت به بیمار. و از اینجا من پلی بزنم به اون مسئله که ایشون مطرح کردن نسبت به حیوان، که دفع ضرورت از حیوانات هم آیا این مثلا جا نداره کسی این رو به عنوان یک حداقل یک عمل مجازی برای ترک وظیفه اختیاریه؟ شاهدش همینه، در اون روایت داره اگر یک حیوانی تشنه است شما وضو تو ترک کن، آب وضو رو بده به اون حیوان و خودت تیمم بکن. خب این خودش یه مسئله دیگه است که دیگه باید جدا دنبال بشه. فعلا ما در مورد خود بیمار و در رابطه با معالجه بیمار حکم رو از ناحیه وجوب در فرض حفظ نفس و در غیر فرض حفظ نفس برای حفظ سلامت طرف و دفع ضرورت حداقل جوازش رو اثبات کردیم. الحمدلله رب العالمین.